بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 و یک روز پس از شهادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه. بگذاریم در مورد امام صادق خیلی چیزا تو ذهن من. دیروز هم داشتم با یک از دوستان صحبت میکردیم، چقدر یه روایتی داره که مثلا مردم مثلا کتمان سر رو از خدا یاد بگیرن، نمیدونم بردباری رو از پیامبر یاد بگیرن، تحمل مشکلات رو از ما. خیلی فضای زمان امام صادق یه فضای خیلی ویژه‌ای بود. یک همین روایت کل رایه کل طرفه کل قبل قیام القائم فساد با طاغوت مال همین زمان امام صادق دیگه، تقریبا همه روایت مال هم بوده، ولی اونگه الان روایت ما هم کلم الان زمان امام صادق عمدتا. اما توی درگیری بین انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس، تقریبا همه متفق بودن به اینکه علیه بنی عباس قیام بکنن. سادات حسنی خب خیلی پیگیر بودن، خیلی یعنی انقلابی های تراز اول اونا بودن. این طرف هم همه کسایی که علیه بنی امیه و قاتل امام حسین اینا هم تقریبا یک پارچه شده بودن. اون طرف بنی عباس، صفاح و منصور دوانگی و مجموعه اینها، این طرف مثلا ابو مسلم خراسانی. سادات بن الحسن ظاهرا با محوریت اون حسن مثنا که از نوادگان امام حسن میشه و بعد دارن بچه ای داشت به نام محمد نفس زکیه، اسمش هم محمد بود، داشته بودن و میگفتن که این اسم همون روایتی داره که اسمه اسمی و فلان، این گفت این مهدی موعود هست، همه هم به اعتبار مهدی باش بیعت کنن و قیام علیه بنی امیه کنند. و یه جوری شد امام صادق رو عمدتاً مسلک میگفتن، عمدتاً دورش خالی کردن، تو چه امامی هستی، تو چه فرزند مثلا پیامبری هستی، گوشه نشستی کاری نمی کنی. زیدی حالا زیدی که کلن همیشه اهل جنگ بودن دیگه، کلن همیشه خدا پای جنگ بودن و همیشه هم قیام رو داشتن، اما اون زید مال قبل از این حرفا بود. زید مال زمان خدمت شما عرض کنم دارن امام سجاد، اشتباه نمی کنم، اینا بیشتر مال بادی قدی بعدتره، مال تاریخش رو یادم نمیاد، اما فکر کنم مال قبل جان نه امام باقر امام سجاد یه قدری بودتره. این قیام فراگیر علیه بنی امیه دیگه مال تقریبا زمان امام صادق دیگه اتفاق میفته. جالبش اینه که سلام یه صندلی بکنم باید بیره صندلی تو بردن بکنم نمیدونم چی بردن. بعد یه روایتی دیده بودم، حالا این روایت داره که عمده روایت میگه کلورایه عمدتا ناظر به همین زمانه که میخواد بگه که آقا اون مهدویت که میگه این نیست، این مهدی مال زمانیه که نفخ سور میشه و سور اسرافیل و اون مال اون زمانه، اینا مال زمان مهدویت که دورش جمع میشید نیست. عمده روایت مال اینجاست. یه روایت میگه که پرنده اگه تا پروبالش محکم نشده هنوز پرواز نکنه و میفته با اینو خورده میشه، مال اون زمانه. حالا ایناش خیلی مد نظرم نیست، اما اون تعبیری داره که ظاهرا حالا اومدن پیش امام و بهش مطرح گفتن، امام میگه هیچ کس انگار دور من نیست جز دو نفر شاید، مثلا یه روایت داره که یکیش مثلا ضراره است و امام به زهره میگه تو چرا نمیری؟ همه که رفتن یک کسی در کاسه نمونده، هیچ کی، منم تازه. بعد زهره میگه نه دیگه، من واقعا به تو اعتقاد دارم و تو امام هستی، اونا دارن کار باش ندارم. اما امام مونده بود تای کاسه ای که دو نفر و همه هم دارن به امام مسلک میگن. تو زمانی که انقلابیگری موده و انقلابیگری نرخ شایع زمان هست، امام یه گوشه نشستش کار نمیکنه. و بعد این نکته خیلی مهمه که تقریبا همه کسایی که انقلابی زمان اون بودن همه هم دیگه میشناختن، یعنی مثلا صفاح و منصور و کل بنی عباس و اینا تقریبا همه انقلابی ها رو میشناختن. اینا وقتی حکومت رو گرفتن، چون امام هیچ تن نداد، هر کی گفتن بیا حکومت بگیر فلان کن تن نداد، گفت نه. اونا وقتی حکومت رو گرفتن همه رو از میوم گرفتن، یعنی همه سادات بنی، حالا سادات بنی نصر رو که تو زندان گذاشتن، هیچی بین دیوار میگذاشتن، دو دیوار رو خدمت شما عرض کنم مثلا به قول امروزی سیمان میکردند و هر کسی که مخالف بود از بین بردن. حالا بنی عباس که از بنی امیه که هیچی، بنی مروان که هیچی، سادات بنی الحسن هیچی. امام صادق گفتن که این ما تو جنگ بودیم دیدیم که با ما کاری نداره، یعنی گوشه نشست، اصلا درگیر ما نیست. یکی از بلده توی تعابیر داره که تو تعبیر روایات که به نتیجه نمیرسه، یا ما که به نتیجه نمیرسه ورودش نکنید، این که اگه برید بعد دامنگیرتون میشه به مشکل میخورید، عمدتاً ناظر به همین هاست یعنی. و اینکه امام صادق تو اون زمان یعنی مسئله جمعه رو چی فهمید؟ ولی خب این رفت قیام میکرد دیگه، مثل بقیه، مثل امام حسین قیام میکرد و حقم بود اگه قیام میکرد. بالاخره امام دید یک کتابی داره، من خیلی جوان تر بودم، جوان که بودم شاید خیلی جوان بودم، یک کتابی داره امام صادق مغز متفکر جهان اسلام یا جهان شیعه، یادم نمیاد، مجموعه مقالاتی است که اندیشمندان جهان، مسلمان غیر مسلمان مهم نیست، دارن یک مؤسسه تو شهر استراسبورگ فرانسه چنین کاری انجام میداد، هر سال هم یک کسی رو اینجا. خب خیلی نکات خیلی جالب جذاب که بعد مثلا برخی از همینایی که مسلمون هم نیستن، مثلا میگه از امام صادق که روایت داره که میگه هر چیزی که در خاک هست در بدن انسان هم هست، یعنی چه چیزی تو خاکی در بدن انسانه. بعد انگار این جدول مندلیوف رو انگار داره تطبیق میکنه، میگه 4 تا از اینا از همه بیشتر، 8 تا مرحله دوم بقیش برن. بعد اون میگه دقیقاً اون عناصر که هست، مثلا اگه اشتباه هیدروژن و نیتروژن و چند تا چارتای اول، مثلا اینا از همه بیشتره، بعد مثلا بدتره، هر چیزی که تو بدن انسان تو خاک هم همینه، اینن همون عناصر به همین کیفیت. بعد طرف میگه خب امام چگونه میتونست اینو بفهمه؟ فرضم کن مثلا جراحی میکردن، فرض کن بدن رو میشکافتن، خب این قابل فهم نیست اصلا. امام فقط اسم اینا رو نگفته، بایلا جان اون جمع کرده ظاهرم یا ترجمه کرده، من طوری فکر میکنم نگزندش نیست. کتاب خیلی حجیمی هم هست. بعد میگه ما نمیدونیم اینا یعنی چی، اما خود شیعه بهش میگن که علم لدنی داره. مثلا توی چی میزنه؟ توی حوزه تجربی میزنه و تو آره، یعنی یا مثلا مثال میزنه که مثلا مادر و بچه هاشون رو به سمت چپ خودشون بغل بگیرن، چرا چپ راست نداره. بعد میگه اندیشمندی رفته مثلا این مجسمه های مختلف رو دیده، عکس های مختلف دیده، عمدتا زن ها همینطوری بغل کردن بچه هاشون رو. بعد مثلا تحقیق کرده، فلان کرده، استدلال امام و اینا، یه بچه مثلا وقتی توی بطن مادر بوده احساس ناامنی، احساس امنی که صدای میشنیده، صدای قلب مادر رو، بعد میاد اون احساس ناامنی میکنه، مادر رو به سمت قلب خودش میاره، بچه احساس آه این همونه مثلا، احساس آرامش میکنه. حالا کار نداره موارد اینطوری، اما نکته مهم اونجا یکی از یک دو سه تا از مقالات اینه که مسئله امام صادق چی بود که تو اون زمان جنگ رو ول کرد، مقابله رو ول کرد، انقلاب رو ول کرد، رفته سراغ تربیت و تعلیم و علم آموزی و شاگرد. و بعد میگه من اون زمان مردم تو جهان اسلام تقریبا دو نهله بودن، یا کسایی که بیدین بودن زندیق بودن، یا کسایی که دیندار بودن عمدتا گوشنشین و راهب بودن. اصلا فضای عمومی جامعه این بود که عمدتا بیدین بودن. حضرت باید یک کاری کرد، هم بیدینی رو از بین برد، هم دین رو تو متن جامعه آورد. این خیلی نکته، ولی میگفت دینداری تقریبا معادل روحانیت و گوشنشینی و کلیسا و این، دین اگه میخواست بره در نهایت دین نمیشد، یه گوشگیری و گوشنشینی و فلان، اون طرف هم بیدینی. و نکته دومش اینه که مردمی که دیندار هم بودن، دیندار ذهنی بودن، دیندار عقلی بودند، مثل ایران قبل از صفویه مردم محب بودند، علاقه به دین داشتند، اما شریعت نداشتند، اهل شریعت و اینا نبودند، مثل مثلا همین علویون ترکیه، سوریه، اینا اسمشون اینه که شیعه، اما عملا متدین به معنای که شریعت و اینا باشه نیستن. و امام صادق اومد اینو ایجاد کرد، نه فقط برای شیعه، بعدها اون حنبلی و حنفی و شافعی و مالکی و همه هم به این اعتبار، یعنی کل جهان اسلام این شریعت محقق شد. و فرض کن امام صادق هم میرفت مثلا فرض کن یه حکومتی میگرفت، خب مردم اصلا تو باغ نبودن، اصلا مردم اصلا بستری فراهم نبود که این اتفاق بیفته. تازه اگر اون سادات بلالحسن میگرفتن که میرفتن سراغ حکومت، که اصلا مردم اصلا دین مسیرش متفاوت میشد. لذا که مؤسس مذهب، مؤسس دین، احیاگر دین، و اونم دینی که تو جامعه باشه، دینی که بتونه محرک باشه، و حالا فقط اونم نه، خیلی وقتا یعنی جابر بن حیان ها و نمیدونم فضاهای تجربه و فضای پزشکی و فضای اینا تو این زمان و بعدها، شاید به تناسب همین هم بود که بعدها نهضت ترجمه توی اسلام شکل گرفت. تقریبا علوم رایج از اون علوم روم باستان تقریبا ترجمه شد به اون هلنیست به قولی اون زمان، اینا اومد به توی جهان اسلام. و بعد تمدن اسلامی توی قرنهای شاید سوم تا پنجم ششم مثلا، یعنی این که امام مسئلهش رو چی دید و برای چی اومد این کار رو انجام داد و چه چشمندازی داشت که این کار رو انجام داد. به قول حالا اون بنده آدمی که مولکول رو داخل بدن میبینه و میدونه که این الان چیه، چشمنداز آینده رو هم طبیعتا میبینه. لذا امامت، دل امام رفتن و با امام گشتن خیلی، حالا همینطور داشتیم وقتی فکر میکنیم امام صادق زمان خودش چقدر این پیچ تاریخی و چرخش تاریخی و اینا تو زمان خودش چقدر مهم بود که امام صادق چه کار کرد تا بعد رسید و فضا به ما رسید. و حالا متاسفانه البته برخی ها هم میگن حالا زمان امام صادق، امام صادق قیام نکرد، ما قیام نکرد بریم درس بگیم. مسئله امام صادق یه مسئله خاصی بود، اونا باید احیا میشد. زمان ما مسئله دیگه ای داشت که عالم بیاد زمان خودش رو بشناسه، مسئلهش رو بشناسه، متناسب با همونم رفتار کنه، یه چیز ویژه است. حالا بماند یه همینطور که ما به اعتبار بلاخره انشاءالله شاگرد امام صادق تلقی بشیم، شاگرد شاگرداش تلقی بشیم. خیلی نکته مهمی که آدم فهم کنه که امام صادق تو چه فضایی بود، چه کار کرد، چرا این فضا را انتخاب کرد، با همه سختی ها و مسترک ها و با همه تنهایی ها و با همه فشار ها و همه فامیلاش دورش خالی کردن و کسی دورش نموند و خودش موند و خودش بعد این فضا رو برد سراغ علم و اینقدر علم داشت که همه دورش جمع بشن از همه جا، از علم کلام و از علم فقه و اخلاق و علم طبیعی و تجربی و و اینها، هر کدوم هم منشأ اثر شد دیگه، هر کدومش. آره خب میخواستم یه قدری این فضای منصادق و فارغ از این جزئیاتی از قال الباقر قال الصادق میخوریم، اون فضای کلیشون رو تصویر کنه و کاری که انجام دادن رو خیلی خدای شدم بعد وقتا به اوج در میاد تعجب میکنه که چه اتفاق گفتن. خیلی خوب بودن زندگیان خیلی زیاد بود، یعنی از جریان دینی قطعا بیشتر بود. به یه زمانی جامعه خیلی سمت بیدینی رفته بوده. حالا این که میگم شوخیه، قدی حتی بیدینی میگم شوخیه، اما شما مدینه مرکز اسلام تقریبا خواننده های زن، رقاصه های زن، تراز اولش تو مدینه، اینا بیدین به معنی بیدینی اینا نیست، اینا باز توی باز برخی از تواریخ داره که برخی از همین رقاصه ها مثلا حج میرفتن مثلا، اما سر کیف و سر مد میرفتن. اما فضای بیدینی و به قول خودش زندیق مسلکی تقریبا زیاده بود، کسی اصلا سراغ دین نمی رفت، کسی بخواد بگه اصلا سراغ اصل دین، حالا فارغ از اینکه دین چه باشد، اصلا کسی سراغ دین نمی رفت. دین تقریبا یه چیزی شبیه مسیحیت امروز اگر بوده باشد، داده بازم مسیحیت الان تبلیغات داره، عمدتا یه یکشنبه داخل کلیسایی و عمدتا این، و لذا آدم برخی از این مناظرات اون هشام رو میخونه، هشام الحکم رو با دوربریاش میبینه، اصلا مردم اصلا هیچ باوری ندارن، هیچ اعتقادی ندارن، لذا مناظرات کلامی میکنه و میخواد مردم رو به اصل خدا، اصل دین، اصل وجود خدا و اینا بخواد سوق بده. و الا حکومت هم که داشتن ایش و نوش و حکومتداری و نمیدونم توسعه کشور و کارشون این بسید دغدغه‌ای نداشتن، البته به اسم خلیفه پیامبر بودن، به اسم اینکه خلیفه پیامبر هست بودن، اما عملا فضای عمومی ظاهرا دینداری نه فقط سکه رایج نبود، اون طرفش سکه رایجه خیالی و اینا. این تاریخ داره اینجوری میگه، این فضای عمومی که تو تاریخ نقل میکنن اینا. بعد هم زمان مثلا امام جواد و این ورا عمدتاً، یا امام رضا، امام جواد که مأمون اومد، عمدتاً فضای حالا اینجا بیدینی مبتنی بر بیخیالی و زندگی و اینهاست، زمان امام جواد و امام رضا و یه قدی بعدتر که قدی مأمون و یه قدی علم توسعه پیدا میکنه، عمدتاً رجوع به اعتزاله، یعنی عقل محوری. بازم در شریعت میخوام برن کنار، میگن عقل ما میفهمه دیگه، ما خودمون حالمون میشه دیگه، نیاز به نص نداریم، نیاز به دین نداریم. باز یه جوری اونجا مشکلاتشون اون طرفه یعنی، و امام ائمه در طول مسیر این نص مداری و در این عقل مداری و خروج از زندیقا و این که دست، یعنی انقدر اینا معارض دارن، از یه طرف حاکمان، از یه طرف اون معتزله، از یه طرف خدمت شما عرض کنم که اشاعره‌ای که تعبد به نص دارن، از یه جهت بیدینی، از یه جهت داخلی خودشون، مثلا اون حالا اون واقفیه‌ای که گفتن آقا جان دیگه تمام شد و دیگه بعد از امام رضا دیگه خبری نیست و بعد از امام کاظم خبری نیست و دیگه خبری نیست و هیچی نیست و رفتن سراغ توقف و بعد پولای امام رو گرفتند و خرج کردند و همین بعد خدم یادم اسمشون یکی از همین واقفی سرانشون علی نبی حمزه بطرهنی که اینا جزء رؤسا اند و عملا یه پول بساط حسابی داشتند و سر همین و دیگران. میخوام بگم امام خیلی ائمه توی مسیر، این مسیر هدایت رو نگه داشتن و بعد اینو همینطور منتقل کردن و بعدها خیلی خدایش کار شد تا اینکه این مسیر به سمت ما برسه و ما امروز مثلا قال الصادق و قال الباقر بگیم، بگیم اسلام واقعی چیه، شیعه چیه و در قبالش چی قرار داره. که اگر امام کار دیگه انجام میداد، اگر امام میرفت سراغ یه مسیر دیگه ای، واقعا دیگه معلوم نبود الان چی به دست امروز ما میرسه. تو طول تاریخ حالا بماند که روایات جعل شد، بماند که شیعه ستیزی بود، بماند که کتابخونه آتیش دادن، بماند که یعنی با همه اینها الان ما نشستیم و راحت و روایات مکتوب به دست ما رسیده، کتب اربعه، وسائل و نمیدونم مستدرک و بهار و اینا خیلی همینقدر که رسیده و همینقدر که ما داریم میخونیمشون تو قالب مکتوبه و خودش خیلی عجیبه که طول تاریخ اهل بیتی که اصلا همشون رو شهادت رسوندن دیگه، کسی نمود از اینا به مرگ طبیعی بره بخواد مثلا فوت کنه. عمدتاً هم تو سنهای پایین، عمدتاً هم جوون، عمدتاً هم زندان، عمدتاً این فضا به دست ما برسه و ما حالا بخوایم مثلا تو عالم بگیم آقا شیعه و امروزم یه چیز حدود 200 میلیون جمعیت شدن بیشتر مثلا شیعه، خیلی حرف سخت و مشکل و این فرایند آدم سر جاش باشه و این فضا رو بخواد درک کنم. حالا اصل کار خوبه، من فکر میکنم یه بخشی زیدی حالا توی این ایام شهادت ها عمدتاً هم تعطیل میشه، آقایون تعطیل نمی کردن که برن سراغ مثلا تفریحشون، عمدتاً هم یک کارهای اضافهی که به عهدشون هست. ما که معمولا اینجوری، من اصلا دیگه اینقدر کار سرما میریزه که شاید این سه روز پنجشنبه که حالا سر کار بودیم، من میتونم از پنج شنبه، جمعه، شنبه تقریبا نمیخوام میگم اون اساتید اینا معمولا تو چشم نمیاد که اینا مثلا سر تعطیل، حتی طلبه ها بیشتر باید این بحث ها رو توی ایام تعطیل یک حدی بپزن، یک حدی این بحث ها رو تحلیل کنن، یا حتی بحث های اینا شان رو فقه اصوله یه بحث های دیگه کنارش داریم، مثلا حالا بحث های جنبی شده، زمان اصلا درس های جنبی نداشتن، این که همین فقه اصول بود و سلام که تفسیر بخونن، کلام بخونن، عقاید بخونن و خیلی خودشون رو تکمیل کنن. حالا اینا دیگه عادت شده و تو این فضا طبیعتاً باید، یعنی درس تعطیله، طبیعتاً دیگه کلاس تعطیله، درس که تعطیل نیستش دیگه، یعنی مطالعه و مباحثه و یالا همینه دیگه. لااقل میشه دو برخی از این ایام تعطیل برخی از مواردی رو که به صورت عادی خونده نمیشه، به صورت عادی برگزار نمیشه، اونا رو آدم یه قدری احیا کنه و مثل نهج البلاغه، مثل نهج الفصاحه، مثل تفسیر سیاسی، مثل خیلی از این مواردی که ما واقعا نداریم بحث نمی کنیم. آره تاریخ، و حالا ما فکر میکنیم مثلا تاریخ دیگه آره ببین، ما مثلا توی سیره، مثلا ما سیره سیاسی، این سیره ای که الان مثلا قائل به اینه که اهل بیت اهل مبارزه بودند همشون، و حتی همین تعبیری که من از امام صادق نقل کردم اینم در راستای همون منطقه دیگه، یعنی منطقه مبارزه با ظلم، مبارزه با کفر، مبارزه با مسیر مبارزه متفاوت، حتی تقیه هم در راستای مبارزه هست. این نوع قرائت رو شما توی مثلا 50 سال قبل، 100 سال قبل دیگه اصلا نمیبینیم. ما اصلا آقا این تاریخ نمیخوندن، تاریخ خوب نه این تاریخ نمیخوندن، همه تاریخ فراوان داریم ما توی فقهمون که توی کتب فقها ما، اما سیره رو، یعنی برایندی از مجموعه رفتارهایی که این رفتارها به اون عظمت اسلام به تعبیر منجر بشه. شما اینکه چرا مثلا اهل بیت با همه قداستشون، با همه علمشون، زهدشون، تقواشون، حکومت رو برای چی باید اینا رو از بین ببرن؟ بچه های پیامبر بودن، داشتن زندگی میکردن، تازه عالم بودن، زاهد بودن، نمیدونم متقی بودن، اما همشون از بین بردن. چون گیرشون این بود که اینها اپوزیسیونن، اینا رقیب اینا و دارن همین تو فضای تقیه دارن مبارزه میکنن، تو فضای مثلا زمانهای بعد از امام هادی و اینورها، این که نظام وکالت ایجاد کردن تو جهان اسلام، ساختار ایجاد کردن، افراد مختلف تو گوشه جهان اینا ایجاد کردن، مردم سراغ اونا میرفتن، همین بحث ولایت فقیه او که مردم سراغ اون میرفتن تو جاهای مختلف، کسایی که نبودن و همین خاطر نمید بین بردن. و الا وقتی حالا این نوع قرائت از اسلام با کدهایی که داره، که سیره اهل بیت سیره مقاومت، سیره مقابله، سیره جهاد، سیره گوشه نشینی نیست، سیره فقط درس گفتنه نیست، فقط حتی امام صادق هم فقط مسئلهش این نیست که بهشون درس بگه. خب برای چی میخواد درس بگه؟ که چی بشه، چه اتفاقی بیفته؟ اینا یک از چیزاییه که شاید اهمیتش از دوست کمتر نباشه و متصدی هم متاسفانه نداره. بعد از این کتابای آقا مثلا بحث انسان 50 ساله، اون چیه امام حسین چیه که چی داره، قیام امام حسین چیه که چند تا کتاب آقا داره تو این حوزه، چی امام مجاهد، اما در مورد چند تا امام بحث میکنه. و این نوع نگاه جان، آره همرزمان حسین، آره این نوع قرائت وجود نداره دیگه، نوع قرائت اصلا توی تاریخ های ما وجود نداره. عمدتا اماما همین که بالاخره که دنیا اومدن و چیکار کردن و چه فضائلی داشتن و چه معجزاتی داشتن و بعد کجا کار اخلاقی کردن، کجا بس سلام تموم شد رفت، اما اینکه چه اتفاقی افتاد و اینا اومدن چیکار کردن که به ما برسه، حالا میخوام بگم اینا یعنی مشکلاتی که دوتا نیستش دیگه، اما خب گم درس بوده که درس ها تعطیل میشه، کلاس تعطیل میشه و میشه وقتایی به این مباحث جدی پرداخت و عملا تو اون حوزه ورود کرد. ببین کار امام صادق چی بود؟ این که اسلام رو از کنج خونه ها و از کنج مساجد ببره تو بدنه جامعه، اینو فراگیر کنه، تبدیل به نرخ رایج کنه، تبدیل به یک منطق موجه بکنه. مثلا در طول تاریخ مثلا فقه ما، خب البته اون زمان حق داشتن دیگه، تو زندگی مؤمنانه مردم بود، حالا حکومت شده، خب فقه باید بیاد تو حکومت، فقه باید بیاد اداره کنه، فلسفه ما باید بیاد نظام زندگی مردم اداره کنه، کلام ما باید بیاد نظام زندگی مردم اداره کنه. ما بعد از انقلاب هنوز یک کتاب تفسیر سیاسی تفسیر حکومتی نداریم، یعنی تفسیری که بیاد ناظر به نظام اداره حکومت باشه، یک نهج البلاغه ناظر به این قضیه نداریم، نمیدونم فلسفه ناظر به اداره حکومت نداریم، عمدتا فلسفه مون مباحث الهیات بالمعنی العام و بالمعنی الاخص و عمدتا میرسه تا اینجا تمام میشه دیگه. که حالا چگونه میشه کشور رو اداره کرد، نظام اداره کرد بر اساس توحید، اونا بر اساس اومانیسم دارن کشور اداره میکنن، دقیقا بر اساس اومانیسم دارن اجرا میکنن، اون بر اساس توحید نمیتونه، یعنی نیومدیم اجراش کنیم. البته سخت ها کار شما، این همین اداره بر اساس منطق توحید رو داعش هم داره انجام میده. داعش هم میگه آقا بر اساس توحید باید کشور اداره کرد، هر کی غیر از توحید باشه مشترک، مشترک هم باید که کشت و اعدام کرد. اونم داره همین کارو میکنه. اون که چگونه از توحید ناب برسیم به حکومت، برسیم به ما. یه وقتی جایی نوشتم اینا رو منتشرم شده، وقتی گفتم شما شاید، حالا میگم ترک میگم با یک تسامحیه، شاید از موحدترین کسایی که ما میشناسیم شیطان، ابلیسه. یعنی ابلیسی که با خدا حرف میزنه، خدا رو میتونه انکار کنه مگه؟ ابلیسی که آسمان چهار رومه، ابلیسی که داره حتی وقتی میخواد برم گرده میگه فبه عزتی که لعویان نهام، به عزت توی خدا من گمراه میکنم، دیگه اون دیگه از موحدتر از اون کی بخواد سراغ بده کنه؟ اما توحید ذهنیه، توحید فقط باوره، باوره که بگی خدایی هست، توحید به خالقیته، خدای خالق. اما خدا چگونه تو عالم به ربوبیت منجر میشه؟ خدا چگونه میاد این عالم رو بر اساس این توحید اداره میکنه؟ ما امروز میخواییم تو جامعه بریم مثلا زندگی کنیم، میریم نمازمون رو میکنیم، حجمون رو میریم، روزمون رو میگیریم، مثل عربستان حج هست، روزه هست، نماز هست، اما این اطاعت طاغوته، این اطاعت ابلیسه، این اطاعت آمریکا و صهیونیست و فلانه. حالا شما این برو توی همه کشورهای دیگه، بگو توی امارات اصلا خودش صهیونیستیه، برو توی کشور مثلا بحرین، برو توی کشور مصر، همینطور. خب اینا به صورت عادی تو حوزه امور فردی که اینا مسلمانن، اینا نماز میخونن، سمت قبله میرن، سجده میکنن، خدا رو قبول دارن، اما ربوبیت توی خدا دیگه نیست. وشتن با طاغوت تو حوزه سیاست دیگه نیست، تو حوزه حکومت نیست. این که شما لا ترکنو الا الذین ظلموا فتمسکوا النار، رو دیگه اونجا نیست. مردم همینجوری هستن، مردم میگن چه کار دارن نماز روزه بده مردم هر کار کردن کردن، یعنی در قبال خدا طاغوت. اون طرف میگه آقا جان شما چه کار داری، بذار مثلا میخونم بده باشه، بذار اونجا مثلا فرض کنید که بتکده هم بده باشه، بذار اونجا طاغوت هم که داره با اون نظم سلطه و نظم کفر و نظم، چه کار داری باشه، تو نمازده بخون روزده بگیر. این همین فضای ابلیسیه، یعنی فضای حد اقلی شدن، یعنی شما این مقدار حد اقلی مال خدا، بقیه مال شیطان، بقیه مال ابلیس، یا لااقل بقیه مال خدا نه دیگه، بقیه در حوزه اختیار خدا نه. ما تو زمان حاکمیت طاغوت همین جوره بودیم دیگه، تو زمان پهلوی ها همینطور بود، حالا قبطران به شرح ایزم، حالا میتونستیم یا نمیتونستیم نکته بعد. اما امام هنرش خداییش این بود که این منطق کلان رو فهمید که آقا در قبال طاغوت و توحید باید بیرون سراغ توحید. نه تو بله، اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن توحید از غذا، اونا میگفتن که روح الله داره فلسفه میگه، فلسفه یعنی کفر، باید بریم سراغ توحید. اونا همینه میگفته، اما نگاهش اینه که فلسفه یعنی کفر، توحید یعنی روایات، توحید یعنی خدمت شما عرض کنم که نفس پیامبر، نفس فلان. پس مدعی توحید کم نیست، حتی یعنی وهابیت که از ابن تیمیه بگیر تا حالا، اصلا اونا حرفشون سر توحید از قضا، میخوام بگم کار سختیه، اونا از قضا میگن توحید، اونا میگن شرک نه، ما میگیم شرک نه. اما این که شرک یعنی چی؟ شرک یعنی این که همینقدر طرف به مهر سجده میکنه؟ شرک یعنی که کسی میگوید که مثلا اهل بیت شفعها ما به سمت خدا هستند و نمایید. اینا میشه مثلا به تعبیر شرکی، یا این که نه، این که اصلا وهابیت را کی درست میکنه؟ انگلیس. انگلیسی که مسئلهش سر از بین بردن مقدسات و ارزش ها و میگه خواه شما تو حوزه وهابیت، تو همین حوزه احوالات شخصی، تو حوزه عمومی چیکار میکنن؟ هیچ وقت وهابیت به سمت صهیونیستی شلیک نکرده، هیچ وقت به سمت حتی داعش یک تیر به سمت آمریکا شلیک نکرده. مسئلهش آمریکا نیست، مسئلهش این شرکه چیه، کفره چیه، چگونه میشه از توحید ناب رسید به سبک زندگی اسلامی که هم دین وسط جامعه باشه، دین موجب کارآمدی باشه، دین آن چیزی باشد که امام صادق میگه آقا من ضرورتاً لباسم لباس کهنه میخواد باشه، نه لباس به جامعه روز باید بپوشم. البته امام میگه من خودم دارم اذیت میکنم، خودم رو پشمینه رو زیر میپوشم، اما این اسلام ناب که طرف حق، طرف عدالت، طرف مظلوم، طرف اون توحید ناب، در قبال اون قرائت خوارجی از اسلام کنم میگه لا و لا لله، اونم میگه ما طلاق توحید میخوام بریم، همین اونی میذاره کنار. لذا اصل توحید و اینکه ما از توحید برسیم به سمت سبک زندگی نکته بسیار اصیله، بسیار ضروریه، اما اینکه چگونه یه نکته بسیار مهمه که کار ماست دیگه، که ما چگونه باید این فرایند رو انجام بدیم و عملا مردم هم سراغ دین برن و هم دنیاشون تأمین بشن، هم سراغ حجت برن و هم کارآمدی داشته باشن، هم در فروع و در هم در اصول توحید داشته باشن، سبک زندگیشون توحید باشه. رجوع به ولایت فقیه، میگه امام تعبیری داره که اگه ولایت فقیه نباشه طاغوت است. مسئله سر اینه که ما سراغ کی، اون قطب نمایی که ما رو هدایت میکنه کجا بریم؟ ولی تو فروعات ما بریم نماز روزمون رو بگیریم، حجمون رو بریم، کاری به نظام طاغوت نداشته باشیم، کسی با اون کاری نداره که. و به همین خاطر اونا رفتن سراغ مرحوم امام، به بقیه کاری ندارن چون بقیه بهشون کاری ندارن، و به همین علت رفتن همه اهل بیت رو به شهادت رسوندن، و چون به خاطر اینکه اینا کار دارن باشون، طاغوت اونان، این امام در قبال طاغوته. این نوع قرائت از دین که امام آورد و عملا اقتدای به سلف کرده، اقتدای به امام صادق کرده، اقتدای به اهل بیت کرده، و کار سختی است ما این رو بیام قشنگ پیاده کنیم، تبیین کنیم تو همه عرصه هاش، چه توی تفسیر سیاسی، چه توی روایت سیاسی، چه توی نهج البلاغه، چه توی فقه حکومتی، اینا تبدیل کنیم به یک نظم زندگی که مردم بتونن زندگی مؤمنانه داشته باشن، در این حال هم تو زندگیشون از فضای زندگی بیرون نرن، تو گوشه نرن، توی مسجدها مخفی نشن، نه، دین وسط زندگی، وسط جامعه، و در این حال تدبیر کننده و حل کننده موزن. این یه کاریست که انتظارش از طلبه ها میره دیگه، ما طلبه ها کارمون اینه، اینو باید انجام بدیم، حالا جدا از موارد احوالات شخصیه و زندگی مؤمنانه مردم، اینا سر جای خودش. زندگی مؤمنانه همیشه خدا متصدی داشته، همیشه خدا اخلاق فردی متصدی داشته، عرفان فردی همیشه متصدی داشته، این طرف متصدی نداره، این طرف البته کار سختیه، که توقع و انتظارم اینه که اینا اتفاق بیفته و ما شب و روزمون رو بذاریم باز وقت کم میاریم خدایی برای این کار، تمام انرژی اون رو بذاریم براش وقت کم میذاریم، کم وقت کم میاریم، و انشالله که خب یه بخشش طبیعیه، ببینید یه بخشش اینه که اساتید همچنان بحثای قدیم بگم، این مثلا کتاب هایی مثل مثلا مکاسب، مثل صلات، اینها کتاب هایی است که آموزشیه، یعنی به هر صورت یه طلبه اگه میخواد بیاد فقیه بشه باید اینا رو بخونه، اینا رو یاد بگیره. این نمیشه به اونها گفت آقا شما چرا این کار انجام میدی، اون داره یه نسل تربیت میکنه مبتنی بر عمده ادله که توی مکاسب هست، عمده ادله معاملات هست، عمده عبادات هست، اینا رو نمیخواد، نمیگه نباید بخونیم. در کنارش یه سری بحث های درس های خارجی هست که عمدتا کارش پژوهشه، یعنی مباحث نوپدیده، کار جدید، اینم کنارشه. طبیعتا دفعه اول یک کسی میخواد بیاد درس و حوزه درس بخونه، انتظار نیست کار نوپدید بیا شرکت کنه، باید بیاد یه اصول یاد بگیره، یه سری مبانی، یه سری قواعد یاد بگیره، یه سری بعد بیاد. منافی نیست، اون باید باشه، اینم باید باشه، اما مهمش اینه که این قسمت تو عصر انقلاب اسلامی و تو عصر حکومت اسلامی و تو عصر وصول به تمدن اسلامی اینا یه قدری غریب واقع نشه، یه قدری کم حجم نشه. شاید یه بخشی از کاراشو باید توی پژوهش انجام داد، یه بخشی باید توی درسای پژوهشی انجام داد، یه بخشی باید طلبه ها بیان توی تحقیق. حالا خیلی کار خوب شده تو مقاله ها، توی کتاب ها خیلی کار خوبی شده، اما خب کار خیلی میخواد، کار خیلی نیازه. ما هم تو اون ایده‌ای که بحث اصول فقه حکومتی زم همطور تر کردیم و دغدغه اون بود، یه قدیم متاسفانه شل شد، یه قدیم خاطر به علل مختلف. واقعا به نظر اگه اون به سرانجام نرسه، اگه اصول فقه حکومتی نیاد، یعنی ما ابزار مناسب کلان نداشته باشیم، خب فقه حکومتی هم نمیتونیم داشته باشیم. شما یک ابزار چکش و نمیدونم پیچگوشتی و انبردست و با اینا نمیشه کارخونه رو اداره کرد. اگه میخوایم کلان اداره کنیم، یک کارخونه میخواد با ابزار کارخونه، یعنی ماشینالات میخواد سنگین. اصول فقه ما عمدتا ناظر به احوالات شخصی مردم و فقهی که متناسب با اینها تنظیم شده، اما یک اصول فقهی که ناظر به حکومت و حکومت کردن و موضوع را حکومت بداند، موضوع را اداره بداند، موضوع را شهروند بداند، موضوع را قانون بداند، ما به اینا فکر نکردیم دیگه، یعنی خیلی روی این حوزه نرفتیم و ورود نکردیم. و البته کار سختیه، وارد شدن تو این حوزه کار سختیه، احتمال خطر وجود داره، احتمال انحراف وجود داره، احتمال غلط وجود داره، اما در این حال این دلیل نمیشه آدم انجام نده. اینکه احتمال خطر داره، احتمال که آدم یه جایی به انحراف بره ممکنه، آدم باید مواظب باشه، سعی کنه تو مسیر بره، بر اساس ضوابط بره، بر اساس اون منطق روششناسی سلف بره، و البته جا رو بذاره که دیگرانم نقد کنن، دیگرانم بیان تو این فضای شکل بگیره. این فضای شکل نگیره، ما همچنان تو فضای موجود خودمون خواهیم رفت و تو همون فضا خواهیم بود و عملا کار به جلو نمیره. خیلی خوب، این اشتلکه به قول آقا امیرون شیخ شقتان حضرت که من همینطور تو ذهنم ابرش نمیخواستم بگم، مخواستم متن رو باز کردم که متن رو مرور کنم، اما امام صادق و آره همینطور رسول الله صلی الله علیه و محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.